بینندگان عزیز اخبار آزادی است و من خیرامون بقازاده. امروز چهارشنبه 3 آگوست سال 2022 توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. با هدف حفظ بازار داخلی مقامات حکومت تاجیکستان صادرات پیاز به خارج کشور را منع کردند. دشوار شدن گرفتن روادید سفر شهروندان روسیه به منطقه شنگن خواهشمندان بازدید از اتحاد اروپا را ناراحت کرده است.
روس‌ها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است.
رهبران ولایت ختلان وعده دادند که مسئله احیای شفاخانه کودکانه بسته شده در منطقه کلوب را بررسی میکنند. در پای کمچین شدن محصولات کشاورزی پیاز و بالا رفتن نرخ آن، مقامات در تاجیکستان صادرات آن را به خارج به خصوص روسیه منع کردند. در این باره نمایندگان خدمات گمرک در ولایت سوخت خبر دادند و گفتند که این امر از سوی حکومت صادر شده است. این هم در حالی است که امسال نرخ پیاز در بازارهای تاجیکستان تا 4 برابر بالا رفت. ظاهرا هر سال این یا آن نوع محصولات با چنین حالت روبرو میگردد. فرزان محمدی در این موضوع گزارش تهیه کرده است.
در نشست خبری ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت صادرات پیاز بحث برانگیز شد. مسئولان این نهاد به کم شدن استحصال آن و قطع صادرات گفتند. در 6 ماه سال 2022 از گذرگاه های سوخت 66 هزار تانه پیاز بیرون رفته است که نسبت به سال گذشته 10 هزار تانه کمتر بوده است.
این مثال 5-6 هزار تانش از ولایت ختلان آمد، همین توسطی خوجند صادرات شد. بعد برای که مردم خود مونده همه چیز ذخیره شود، ما صادراتش را منع کردیم.
به گفته مقامات گمرک از نیمه آخری ماه ایول پیاز از تاجیکستان بیرون نشده است، ولی تا حال نرخ آن نظر به 1 یا 1.5 سامانه سالهای قبلی تا به 5 یا 7 سامانه رسیده است. قبلا ریاست کشاورزی سوخت گفته بود که امسال صادرات پیاز از شمال تاجیکستان نظر به سالهای پیش 2 برابر زیادتر شده است.
ما جمهوری را گب میزنیم برای که همش صادراتش توسط روی آهن خوجند میرد. اونا ممکن ولایت میگنده 1 برابر زیاد کرده گیم.
کشاورزان میگن سبب اساسی گرانی پیاز به نرخ دارو و سوزشواری هم رفت نگیرد. همچنین میدان کشتیان کم شده، آب و هوا نیز نامساعد دانسته میشود. دهقانان و تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به ما گفتند سال‌های قبل کشتی پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت.
پیاز هم نسبت به سال گذشته زیاد از 1000 گیکسر کم شد. سال‌های پیشینی که 4-5 سال پیشی که شما همگان در هر یک نشست مطبوعاتی بود، نرخ پیاز پس رفته بود و بالاروی ارزشی سوزشواری داروهای منرالی شد. اسبابی همین با جای و هم اون لیکن در این سال حدود زیاده از 9000 کشتی پیاز در میدان موجود می باشد. ما من از صنایع بعد از 10 آگوست آغاز کرده کشتی پیاز کانی سر می کنیم. خدا خواهد روزهای نزدیک نرخی پیاز هم با این فرش می رسد.
در بازار پنجشنبه شهر خوجند خریداران پیاز کم به نظر می رسند. ساکنان تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال اخیر مشاهده نکرده بودند و از دوام کردن گرانی ها نگران هستند.
کلانش 7 سومونو ماید چی 5 سومونو گفتم بودی که اولام یا گفتم دیکن ماید چی پیشتر همیو ارزون بودی.
چند پیش سازمان ملل متحد گفت که نرخ پیاز که غذای تاجیکان را به اون تصور کردن سخت است، بیشتر از 192% بالا رفته است. جمعیت تاجیک مطلوبات که قرار است به نرخ‌های بلند بازار تاثیر رساند گفته است که پایین روی نرخ پیاز در تاجیکستان احتمال نزدیکتر به زمستان سال جاری صورت گیرد. کشاورزان و تاجران سوخت هم باور دارند کشت تیرماهی پیاز نرخ را پایین خواهد آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
صرف نظر از روابط سرد دوشنبه و کابل در یک سال آخر، انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب 1 برابر زیاد شده است. ولی شرکت برق تاجیک میگوید طرفی افغانستانی تا حال نتوانسته است پول برق را به پررگی بپردازد. کشور همسایه تحریمی بانک‌های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته است. تا کجا این حقیقت دارد؟ مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است.
بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجک نمیتواند مبلغ برق را پر دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجک صدا می‌دهد. این سخنهای رئیس شرکت برق تاجک که 6 ماه پیش بیان داشت.
کاربری رفته شده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شد.
ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است.
قرضداری نسبت پرداخت حق برق شرکت کارگران نمی‌شناس میلیون دلاری پرداخت تشکیل می‌دهد، اما مرجعیت با مرجعیت در نظر است که در روز نزدیک از جانب شرکت برشنا این مشکل ها حل کرده می شوند و صادرات مربوط به انتقال مبلغ به شرکت برق تاجیک عملی می گردد.
کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. نمایندگان برشنا گفتند در یک نشست خبری مسئله را شرح میدهند. آنها پیشتر گفته بودند که تحریم بانک‌ها سبب این حالت گشته است. تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل شود.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاملات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به اون طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه، در اون صورت معامله از بین میره.
مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پر پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از پر دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان با 2 دلیل نمیتواند که انتقال برق را به افغانستان قطع کند. اولین که تاجیکستان بجز از افغانستان بازار دیگری ندارد که برقش را فروشد. دوم که تاجیکستان در فصل تابستان برق زیادتی دارد که باید آن را به یک کشور بدهد. در عکس حال مجبور است که آب را از آبانبارها بهوده پرتاید. به هر حال کارشناسان تاجیک و هم افغان تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه پول برق تاجیکستان را پردازد. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
و برنامه را با گزارشی از مسکو ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه استونیا خبر داد که تقدیم روادید را به شهروندان روسیه محدود می‌کند. بیشتر تالین از کشورهای اتحاد اروپا دعوت کرده بود که به شهروندان روسیه ویزه شنگن دادن نشود، در حالی که استونیا و فنلاندیا مسئله مشکل و محدود کردن پیشنهاد ویزه برای روس‌ها را بررسی دارند. در روسیه برای دریافت روادید سفر به اروپا نوبت طولانی ایجاد شده است. زرنگیزی نوروش گزارش می‌دهد.
نوبت برای گرفتن روادید یا ویزای شنگن هنوز از دولون این مرکز ویزادهی سر می‌شود. داخل بینو سرودم است. مردم چند هفته روزانه یا جای خالی جستجو می‌کنند.
ما یک ماه پیش نام نویس کردیم، 2 ماه تلاش کردیم، بالاخره موفق شدیم و می خواهیم ویزا رو گیریم و توسط استانبول پرواز کنیم. حجت گذاری به فرق از پیش مشکل تر شده است. آنها حسابات 3 ماهه بانکی را طلب می کنند. در صورت حسابات حداقل باید 300 هزار روبل داشته باشید.
زپیشو پروبلم کی است؟
نامنویس کردن مشکل است واقعا. بعضن تو می توانید در 3 روز روزنه آزاد پیدا کنی. حالت های می شود که ماها انتظار می شوی.
به اتحاد اروپا پیشنهاد شده است که دادن روادید شنگن را برای شهروندان روسیه منع کند. با چنین پیشنهاد وکیلان پارلمان فنلاندیا مراجعه کردند. لهستان طلب کرد که به شهروندان روسیه عموما برای وارد شدن به قلمرو اتحاد اروپا روادید دادن نشود.
روس ها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است، ولی به نظر من قطع کردن مناسبت نادرست است.
روسیه از کشورهایی است که شهروندانش از همه بیشتر برای دریافت ویزای منطقه شنگن درخواست می دادند. به اطلاعی کمیسیای اروپایی در دوره تو پاندمیا در سال 2019 شهروندان این کشور برای گرفتن ویزا بیش از 4 میلیون درخواست پیشنهاد کردند. روس‌ها اساساً با هدف استراحت به اروپا می روند.
ما می بینیم که یک قطار کشورهای اروپایی همانا انتظار سیاحان روس هستند. شرکت های همکاری ما در این کشورها سفر طریق دولت سیوم را پیشنهاد می کنند. البته وزارت کار خارجه و راستوریزم ما را آگاه کردند. ولی طوری می بینیم در علاهدگی سیاحان همانا می روند.
ظاهراً مقامات روسیه به همه گونه تغییریابی وضع آماده بوده از این حالت ناراحتند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که در صورت منع شدن پیشنهاد روادید شنگن با شهروندان روسیه، مسکو جدی از چاره‌های جوابی و سخت کار خواهد گرفت.
در منطقه کولوب که هنوز 3 سال پیش دارای یک شفاخانه مخصوص برای طبابت کودکان بود و بسته شد، مقامات هم اکنون درباره ضرورت احیای دوباره این مؤسسه ویژه طبابت صحبت میکنند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
اینجا پیشتر بیمارخانه ویلایتی کودکانه بود. 3 سال پیش با قرار قربان حکیم زاده رئیس ویلایت ختلان آن برهم داده شد. تا آن وقت بیمارستان برای کودکان 140 کرد داشت. حالا آن یک شعبه است در بیمارستان عمومی ویلایت با 60 کرد. جای نمی رسد و رئیس ویلایت دستور داده است که این مسئله بیمارستان کودکانه دوباره بررسی شود. وقتی از رئیس ویلایت ختلان سبب برهم دادن بیمارستان کودکانه را پرسیدند جواب دقیق نداد، اما گفت حالا در آنجا هر گونه بیماران را جای می دهند و در نتیجه جای نمی رسد. نارسایی جای در حال است که همه حجره های این بیمارستان پرند. احتمال برقرار شدن بیمارستان کودکانه را صدرالدین غیوروف معاون سردار شعبه ریاست تندرستی ولایت ختلان در منطقه کلوب تصدیق یا رد نکرد.
حتی شیدن نشیدن یه روز گفت ما از این زمان ایجی کتا نمیتونم نیکی میبینیم خط و معلومات و پیشنیون میکنیم تا این زمان ما ایجی کتا نمیتونم شیدن نشیدن.
در این بین کارافتادگان و طبیبان از شرایطی بد، گرمی طاقت فرسا و نبودی آشخانه شکایت میکنند. این ساکین برای طبابت فرزندش از ناحیه وسی آمده است. شرایط بیمارستان او را مجبور کرده است که با خود گلیم و دستگاه خوراکپزی بیارد. حالا در این حجره نه تنها کودک طبابت می‌یابد، بلکه والدینش برای او و خود خوراک می‌پزند. بسیاری ها اصلاح چنین وضع را طلب می‌کنند. آنها می‌گویند حالا اهالی 10 شهر و ناحیه منطقه کلوب به 1,300,000 نفر رسیده است و بناً بیمارستان کودکانه باید برقرار کرده شود با شرایطی بهتر، می‌گویند آنها. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
و یک خبر، یک فعال ایرانی را بعد از آن که در کنسرت آوازخوان معروف ابی در ترکیه اشتراک کرد به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم کردند. مریم کریم بیگی که بعد کشتار برادرش در سرکوب اعتراضی بعد انتخاباتی سال 2009 به یک منتقد سخت نظام تبدیل شد، با استفاده از عکسش با ابی گناهکار کردند. خود کریم بیگی گفته بود است که ابی آوازخوان دوست داشته او است و بسیار آرزو داشت در کنسرت او شرکت کند. ابی بعداً او را با اشتراک در کنسرتش به ترکیه دعوت کرد و هر دو عکس هم گرفتند. و اخباری بیشتر از این رو در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
عزیز از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نزدیکان یک زاده بدخشان که در روسیه پس از بازداشت ناپدید شده بود، ادعا دارند که مقامات او را به تاجیکستان بردند. روسان پولودبیکوف، ساکن ناحیه راشقلعه ولایت مختار کویسان بدخشان که در روسیه مهاجر مهنتی بود، آخر ماه ایول برای نقض قاعده های مهاجرت بازداشت شد و در بازداشتگاه در مسکن نگهداری می شد. نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند که او را از روز 29 ایول دیگر در بازداشتگاه پیدا نکردند. آنها به این باور هستند که مقامات روس روسان پولودبیکوف را همراه با اورز و رمزی وزیربیکوفا به تاجیکستان فرستادند. روز 29 ایول این دو فعال بدخشانی در مسکو ناپدید شدند و پس از یک روز در نواری که شرایط ثبتش معلوم نیست، گفتند با اختیار خود به دوشنبه برگشتند تا به سوالهای مقامات پاسخ دهند. نزدیکان آنها به بازگشت اختیاری آنها باور ندارند و نوار را صحنه سازی مقامات دانستند. پیوندان روسان پولودبیکوف میگویند او را مقامات تاجیکستان به خاطر نزدیکترین دوست امریدین علاوتشایف بودن تعقیب میکردند. امریدین علاوتشایف، چهره شناخته در میان جوانان بدخشان، ماه ینوری امسال از روسیه ناپدید و در دوشنبه پیدا شد. او را آخر ماه اپریل بر اساس 5 بند کدکس جنایی به 18 سال زندان محکوم کردند. مقامات هنوز درباره دوسی علاوتشایف معلومات ندادند و تلاشای ما برای پیدا کردن نظر مقامات نتیجه نداد. پیوندان روسان پولودبیکوف گفتند که اون مثل یک محافظ همیشه در کنار علاوتشایف بود و تا زمان بازداشت و استردادش به تاجیکستان همراهیش میکرد. به گفته آنها روسان فعال اجتماعی نبود و درباره این آرامیا در بدخشان نمی نوشت. صفحه فیسبوکش را هم بسته بود. پایگاه پمیر دیلی نیوز که خبرهای بدخشان را پیگیری میکند، خبر داد که در نیم سالی اخیر دست کم 5 زاده بدخشان از روسیه به تاجیکستان ربوده شدند. مقامات کمیته کار با زنان در تاجیکستان میگویند اطلاعی درباره وضع الفتخانه محمدشایف ندارند. این روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی از 18 می به این سو در بازداشت است و او را در سازمان دادن اعتراضات در شهر خروق گمان بر میدانند که به قول طرفدارانش هیچ اساسی ندارد. به قول آنها احتمالاً محمدشایف که در یک نوار تلویزیونی دولتی گویا به گناهش اقرار شده است، تحت شکنجه و فشار قرار دارد. در یک نشست مطبوعاتی رهبری کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان روز 2 آگوست، خبرنگار رادیو آزادی از رئیس این نهاد هلال بی قربانزاده پرسید که آیا از حال الفت خانم محمدشایف در حبس دیدن کرده است، چون میگن که او گویا شکنجه شده است. قربانزاده به این سال کوتاه پاسخ رد داده گفت نه، من با الفت‌شایف ملاقات نداشتم و ندیدم. در یک اظهارات دادستانی کل تاجیکستان میانه های ماه ایول گفته شد که تحقیق پرونده محمدشایف ادامه دارد. به نوشته رسانه های افغانستان، یک فرمانده بلندپایی طالبان گفته است که نیروهای آنها توان آن را دارند در یک هفته کشوری تاجیکستان را تسخیر، یعنی تصرف کنند. جانب تاجیکستان تا کنون به گفته این فرمانده طالبان واکنش نکرده است. روزنامه 8 صبح روز 2 آگوست با تکیه به منابع خودنوشت که ملا محمد جان حمزه، معاون فرمانده واحد نظامی عمری طالبان، این مطلب را روز سه‌شنبه در حضور وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به ولایت تخار هم مرز با ولایت ختلان سفر داشت بیان کرده است. این فرمانده پشتون تبار طالبان که به نوشته 8 صبح با نام ملا جانو هم معروف است، به تاجیکستان هشدار داده و افزوده است در صورتی که این کشور دست از مداخله ها در امور داخلی نکشد و روسیه پشت تاجیکستان قرار نگیرد، این کشور را در دوام یک هفته تصرف میکند. مقامات تاجیکستان به سخنان این فرمانده طالبان واکنش نشان ندادند. نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به دو هفته پیش تخمینا دو برابر زیاد شده است، در حالی که شکایت ها از بلند شدن نرخ بلیت ها صدا می دهند. در برخی نقطه های بلیت فروشی می گویند که این افزایش در همه شرکت ها سامان ایر، اورالسکی اویالینی و یوتیر مشاهده می شود. روز 3 آوگوست نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه به حساب میانه 5400 سومانی را تشکیل می‌دهد و بازگشت از مسکو به دوشنبه تخمیناً 1800 سومانی است. با قبل یک شرکت بلیت فروشی دو هفته پیش بلیت ها تخمیناً دو برابر ارزان تر بودند. از جمله نرخ بلیت به مسکو از 3400 سومانی شروع می شد. حالا به گفته این شرکت پرواز به مسکو از شهر باختر تخمیناً 1000 سومانی کمتر است. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را که مکان اصلی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت شده از شرح نمی‌دهند. موضوع گرانی نرخ پروازهای هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است و کارشناسان چنین حال را به مونوپولی شدن این ساحه از جانب افراد نزدیک به حکومت ربط می‌دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صرف نظر از روابط سرد دوشنبه و کابل در یک سال اخیر، انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب یک برابر زیاد شده است، ولی شرکت برق تاجیک میگوید طرف افغانستانی تا حال نتوانسته است پول برق را به پرگی بپردازد. کشوری همسایه تحریم بانک‌های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته است. کارشناسان میگویند مسئله باید از راه حل شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجیک نمیتواند مبلغ برق را پر دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجیک صدا میدهد. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک ماه فوریه امسال قرض شرکت برشنای افغانستان را 33 میلیون دلار گفته بود.
خبری رفته شد است که در روزهای نزدیک قرضداری با پرگی پرداخت کرده شد.
ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 1 آوگوست ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت مانع اساسی در گرفتن مبلغ این تحریم برخی بانک‌های افغانستان است. جناب اسدزاده اظهارات 6 ماه پیش را تکرار کرد و گفت
وابسته به آنکه وابسته به بعضی ژئوپلیتیکی منطقه و جهان که بعضی بانک‌های مبلغ‌گذار با همون سانکشن‌ها وارد کرده شدند و صادرات انتقال مبلغ از شرکت برشنا با شرکت برق تاجیک مشکل پیدا شد. این زمان کارمندان شرکت برشنا کاربری کرده ایستادن در قطع.
مسئولین شرکت برشنا روز 3 آوگوست ضمن یک نشست خبری در کابل گفتند بر اساس توافق با تاجیکستان انتقال پول و برق همزمان ادامه پیدا میکند. اسدالله انعام یک مسئول شرکت برشنا گفت به اندازه توان بانک‌ها مبلغ برق را به تاجیکستان انتقال میدهند.
مننه ده تاجیکستان هیوا ما مخی تاسو یادونه وکړه
چې شرکت برشنا توانی آن را دارد که همه مبلغ را یک بار پرداخت کند، اما مشکلات بانکی وجود دارد و تحریم ها هستند و همین دلیل نمی توانیم که همه مبلغ را یک بار پرداخت کنیم.
این مسئول شرکت برشنا همچنین گفت روزهای نزدیک به تاجیکستان 6 میلیون دلار دیگر انتقال می دهند. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال از تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده است. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. نرخ یک کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. برخی تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل کرده شود. امین فرهنگ سابق وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت انتقال برق یک موضوع تجارتی است که بر اساس معامله باید حل شود.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به او طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه در اون صورت معامله از بین میره.
مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پر را پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان فعلا نمیتواند انتقال برق را به افغانستان قطع کند. نبودن بازار دیگر بجز از افغانستان و برق زیادتی در فصل تابستان از جمله عامل هایی است که به گفته تحلیلگران باعث می شود تاجیکستان انتقال برق را به افغانستان ادامه دهد. به نظر حامدجان عارفوف، کارمند اینستیتوت اقتصادیات و مؤلف کتاب بی خطری انرژتیکی تاجیکستان،
اگر بجز ذخیره کردن نمیشد که مثال بگیریم، اگر طلبات نباشد، خریدار نباشد، ولی باید آب سطحیت، آب هم تو سطحیت برخی نمیگیرد، آب خلستوش براس میگوین اینا خلستوش براس، یعنی آب بیکره صرف کردن، این چه ضرر میدوند تاجیکستان. اول مثال بگیریم قرض به داده ایستادگی باشدم، یکان راشه میابایم، یکان ملاقه در قرضشه میگیرم، گفته ایستاده از در بفکرم، امید دارد که میگیرد.
هر دو کارشناس همصحبت ما تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه مبلغ برق تاجیکستان را پردازد. مشکل در پرداخت مبلغ برق میان تاجیکستان و افغانستان در حال به میان آمده است که دوشنبه به حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتیک ندارد. مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان بارها از سیاست های گروه طالبان که قریب یک سال است در افغانستان حکومت میکنند آشکارا تنقید کردند. طالبان در پی به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
عجیب زندگی در این دنیای پر دمی کی پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد، دمی کی پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی نمیخوارم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد زی اهل بندهی خاکی، کسی مردن نمی خواهد. و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جای گفته بگریستن، کسی مردن نمی خواهد. عجیب از زندگی یارم. دنیای
چند ساعت پس از واری شدن نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در روز سه‌شنبه، وزارت کارهای خارجی چین سفیر آمریکا در پکن را به این وزارت دعوت کرد. چین اعتراض خود را به این سفر خانم پلوسی به تایوان و سفیر آمریکا رسانیده است. چین میگوید سفر نانسی پلوسی به تایوان بسیار خطرناک است. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان تایوان ملاقات کرد. پلوسی بلندترین منصبدار آمریکایی است که در 25 سال گذشته به تایوان سفر میکند و تاکید کرده است که باید به آزادی های تایوان احترام گذاشته شود. این سفر در حال انجام می شود که ارتش چین روز سه‌شنبه گفت در واکنش به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان با اقدام های نظامی هدفمند واکنش نشان می دهد. جان کربی، هماهنگ کننده رابطه های استراتژی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در واکنش به انتقاد های چین و سفر نانسی پلوسی گفت که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حق خود برای سفر به تایوان استفاده کرده است و سپس تاکید کرد که سفر خانم پلوسی نقض سیاست چینی یگانه آمریکا نیست. حکومت آمریکا بر اساس سیاست چینی یگانه تنها یک کشور یعنی چین را به رسمیت می‌شناسد که تایوان بخشی از این کشور یگانه به شمار می‌رود، اما حاکمیت چین بر تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و مخالف هر گونه تهدید علیه تایوان است. طبق قانون‌های قبول کرده کنگره، حکومت آمریکا وظیفه دار است همه امکانات‌های لازم از جمله اسلحه را برای دفاع در اختیار تایوان قرار دهد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در ملاقات با پرزیدنت تایوان گفت این کشور نمونه از مقاومت برای آینده روشن است. او با اشاره به این نبرد کنونی در جهان بین دموکرات و استبداد بر عزم آمریکا برای حفظ و دفاع از دموکرات در تایوان تاکید کرده است. او همچنین در ملاقات با وکیلان پارلمان تایوان گفته است که می‌خواهد رابطه‌های بین پارلمانی میان آمریکا و تایوان تقویت یابد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین تایوان را یکی از آزادترین کشورهای جهان خوانده است. سخنرانی پلوسی در مجلسگاه پارلمان برگزار نشد، بلکه او با نمایندگان پارلمان از حزب‌های مختلف تایوان صحبت کرد. گفته می‌شود به سبب اینکه نمایندگان پارلمان تایوان در رخصتی تابستانه به سر می‌برند، همه نمایندگان در این ملاقات حضور نداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان به دو زندانی تاجیک دو ماه پیش از قرقیزستان به خوجند انتقال یافتند و وعده رهایی از محبس را دادند. عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف دو شهروند تاجیکستان را 14 سپتامبر سال گذشته دادگاه در قرقیزستان به گناه جنایت علیه صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری محکوم کرد. دیرتر حکم به بیشتر از 20 سال زندان عوض شد. آنها با شهروندان زندانی قرقیزستان در تاجیکستان تبادل شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اطلاع پیوندان پرونده های آنها را دادستانی کل کشور بررسی می کند. نرگس جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهارف روز دوم اوگوست بر رادیو آزادی گفت نماینده ریاست بین المللی دادستانی کل دو هفته پیش با او گفت که عبدالرازق و اسکر آزاد خواهند شد.
های به جواب میشن تو من به نزدیکی شما دقیقا بسی تفریش کشته دوشنبه گسته ندید اینا آزاد میگم فقط اپه بچه دان شده شنی هیچی دکار نه این ها شد نمیشد هیچی دلیم پریمه نمیشد این ها همتون نیبرو چوبود میشد کسا نکن ندامم پایدش دیگه مکن.
محاکمه عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف در بادکن در رسانه های تاجیکستان و قرقیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعد مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شده بودند. تلاشای ما برای دریافت نظر مقامات تفتیشاتی دادستانی کل در رابطه با قضیه دو شهروند تاجیکستان نتیجه نداد. پیوندان عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف میگویند طی دو ماهی که در بازداشتگاه خوجند هستند سه مرتبه با آنها ملاقات کردند و سلامتی هر دو خوب بوده، هیچ شکایتی ندارند. باور نداشتیم که اول مهلت زندانشان کم و سپس به تاجیکستان سپرده میشوند. واقعا مقامات دغدغه تلاش کردند، حالا امید داریم که هر چه زودتر به خانه هایشان برگردند، گفت نرگس جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهارف. عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف شهروند تاجیکستان هستند، اما در دهی بربادوک ولایت بادکند قرسان زندگی می کردند. آنها را بعد مناقشه مسلحانه 28-29 اپریل سال گذشته در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دستگیر کردند و مفتشان قرقیز گفتند در تلفن یکی از آنها عکس او را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را به غارتگری در عین جنگ گناهکار دانستند، هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان میگفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بادکند ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه که از بدترین ها در تاریخ استقلال دو کشور بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 نفر دیگر مجروح شدند. قرقیزستان پس از مناقشه مرزهایش را کاملا بر روی تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال گذشته برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرقیزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. در چند ماه گذشته طرف ها در باره تبادل زندانیان گفتگوهای نیز داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروهی زنان همسران جهادیان دولت اسلامی که اخیراً از سوریه به تاجیکستان آورده شدند، نه در بازداشتگاه بلکه در آسایشگاه نگهداری می شوند. مقامات می گویند برای به زندگی معمولی مطابق شدنی آنها مهلت معین ضرور است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌اللهی را می کنم. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویلا روز 2 آگوست ضمن نشست خبری گفت از احوال آنها هر روز خبر می گیرند.
از احوال آنها هر روز ما خبر می گیریم، قریب که هر روز خبر می گیریم، با آنها صحبت می کنیم. خب وضعیت روانی آنها را شما می دانیتون. البته وقتی که ولی سالهای زیاد آنها فقط در درون جنگ بودند، بعد برگشتند بر آنها یک مهلت معین در کار است که آنها مثلا به شرایط امروز مطابق شوند.
قربانزاده مشخص نگفت که این زنان در کجا نگهداری می شوند و تا کجا با منصفانه بررسی شدن قضیه آنها می شود امید بست، ولی تاکید کرد که آنها از خدمت روانشناس و حقوق شناسان برخوردارند. روزی 25 ایول 146 زن و کودک تاجیک از اردوگاه‌های سوریه به تاجیکستان برگردانیده شدند. این گروهی زنان و کودکان تا زمان انتقالشان به تاجیکستان در اردوگاه الحول در ولایت حسکی سوریه نگهداری می شدند که مناطق تحت نظارت کردهای سوریه دانسته می شود. قبلا تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگردانده بود. ده ها زن تاجیک در آن کشور به زندان محکوم شدند، ولی تا هنوز میان عراق و تاجیکستان یگان شرطنامه استرداد وجود ندارد. با وجود این، خبری آوردن گروهی زنان و کودکان از سوریه سبزگل کمالوه ساکن شهر دوشنبه را که دخترش در عراق است امیدوار کرده است.
ما همه مراه نگه میکنیم که نی روز میبین پگه میبین ایشا میبین شوی دیگه میبین هم خداشون هم کودکاشون هم ایتدارید کشتیسیم دیگه نمیدونیم.
زنانی که از سوریه به تاجیکستان آورده شدند، بارها برای برگردانیده شدنشان به وطن تلاش کرده، به سازمان‌های جهانی و هم رادیوی آزادی مراجعه نمودند و همچنین گفته می‌شود این زنان از حضور خود در کشورهای جنگ زده خبر داده گفتند می‌خواهند به تاجیکستان برگردند. فریدون هادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی، به این باور است که هرچند اکثر این زنان با تشویق شوهرانشان به این کشورها رفتند، ولی آنها بی‌گناه هم نیستند. اما او میگوید نباید آنها مورد شکنجه قرار گیرند.
آنها باید که با ادوکات مثلا کار کنند. این چیز هم بسیار مهم است و البته با عضو آیلشون، پدرشون، مادرشون مثلا یا برادرشون باشد، البته ملاقات کردنشون ممکن باشد. این هم هست، لیکن همچون در زندان مثلا این چیز هم وقتی که در زندان مردم هم میبرند، آنها حق دارن که با نزدیکانشون ملاقات کنند.
مقامات میگویند اکثر زنان همسران مردانی بودند که در میدانهای جنگ سوریه و عراق کشته شدند. گروهی در زندان و برخی هم در اردوگاه ها به سر میبرند.
وطن سرود عشق توز قلب من صدا کنند، در آنه های مهر تو مراز غم رها کنند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری یگانه ای،
برد و بخت شطرنج بازان تاجیک در دور پنجمی المپیاده جهانی شاهمات در هندوستان مرحله دومی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف با شما پیشکش میکنم. المپیاده جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور در شهر چنای هندوستان جریان دارد تا روز 10 آوگوست ادامه خواهد کرد. در دوری پنجمی مسابقات دسته مردانه تاجیکستان تیم سورینام را با حساب 4-0 شکست داد. از این پیش مردان شطرنج بازی تاجیک در هیئت محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مهردین شریپوف و الهام جلال‌الدین در دور اول تیم جزیره های ویرجینی بریتانیا را با حساب 4-0 و تیم قزاقستان را با حساب 2.5-1 مغلوب کرده، در دورهای سیم و چهارم از تیم‌های اسلواکیا با حساب 0.5-3.5 و بلژیا با حساب 1.5-2.5 ناکام شده بودند. همین طریق دسته مردانه تاجیکستان در 5 دوری مسابقات 3 امتیاز گرفته است. در مسابقه بانوان تاجیکستان را ندژدا آنتونوا، مطربا حاتمی، صبرینا ابرارو، رخشانه سعید و ولیدیا آنتونوا نمایندگی می‌کنند. زنان شطرنج بازی تاجیک در دور پنجم از تیم ایرلندیا با حساب 0-4 مغلوب شدند. قبلا دسته زنان تاجیکستان از تیم های هندوستان و قرغیزستان نیز با همین حساب شکست خورده بود. بانوان شطرنج بازی تاجیک در دور سوم بر تیم عربستان سعودی و در دور چهارم بر تیم بربادوس با حساب 1-4 پیروز گشتند. به این ترتیب دسته زنانه تاجیکستان در 5 بازی 2 امتیاز گرفته است. صبرینا ابرارو و عضو دسته منتخب شاهمات تاجیکستان که 2 سال اخیر در چندین مسابقات بین المللی میانی نورسان غالب شده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
الفبای شاهمات را به من پدرم آموخت و بعد از آن به اولو خوجایی و زبا معلمم داد و بعد از آن به معلمم قابیلف امین. در یک سال شاهمات را از خود کردم، بعد از چند سالش تکتیکای شاهمات را، نوزیکی های شاهمات را از خود کردم.
در دوری ششمی المپیاده جهانی شاهمات در هندوستان، دسته زنانه تاجیکستان با تیم سورینام و دسته مردانه کشور با تیم اندورا رقابت میکنند. در مجموع هر یک دسته در المپیاده جهانی 11 بازی انجام میدهد که هر یک دیدار از 4 بازی عبارت است. در پس منظر رویدادهای سیاسی دسته های روسیه و بلاروس به المپیاده جهانی شاهمات که 28 ایول در شهر چنای هندوستان آغاز شد راه نیافتند. اینچنین شطرنج بازان چین به دلیل محدودیت کرونا ویروس در کشور به هندوستان نرفتند. دسته پاکستان المپیاده را بایکوت اعلام کرد. خبر دیگر، مرحله دومی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان با بازی‌های دور هشتم آغاز یافت. بازی مرکزی این دور میان دو دسته دوشنبه استقلال و سارو کمپانیا با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته سپاری خوجند در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 5-1 مغلوب کرد. تیم استرافشان شهری استرافشان دسته مهمان رفشان کلوب را با حساب بزرگ 10-4 شکست داد. بازی میان دسته های سمندر تورسونزاده و پایتخت دوشنبه با حساب مساوی 4-4 به انجام رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری 8 دوری سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان در جدول مسابقه تیم سپر با کسب 19 امتیاز پیش صف یگانه است. دسته استقلال با کسب 17 امتیاز در جای دوم قرار دارد. جای های این بعد را تیم های سارو کمپانیا و استرافشان که 16 امتیازی گرفتند از آن خود کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به ویژه گفتار مهمانی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلا هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مهمانی امروزی ما هستند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
–
رحمت الله زایروش حقوقشناس کسبی و مؤسس نخستین ائتلاف یا کنسرسیوم حقوقشناسان تاجیکستان از آخری سالهای 1980 به عنوان حامی حقوق انسان از خود درک داده است. فعالیت جمعیتی او برای تأسیس حزب سیاسی سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سال 1999 سبب شد. این حزب را که حالا در عضویتش بیش از 8000 نفر است، بیشتر حقوقشناسان، آموزگاران دانشگاه، روشنفکران تاجیک نمایندگی میکنند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هیچگاه نتوانست نماینده خود را وارد پارلمان کند و گفته است که همه انتخابات های کشور ناشفاف و به منفعت حزب حاکم خلقی دموکراتی گذشت.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت سبب تحریم یا بایکوت انتخابات پرزیدنتی نشانه ناتوانی او و هم حزبانش نیست. رحمت الله زویروف میگوید چون در این مرکه سیاسی رقابت را ندیدن از اشتراک دست کشیدند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگن تحریم انتخابات از سوی این حزب تصمیم آنهاست. سوال نخست من هم از رحمت الله زویروف این است که اقدام بعدیش چه خواهد بود؟
در حقیقت ما در شروع سیاسی قرار قبول کردیم که این انتخابات را تحریم میکنیم. خودش همین انتخابات تعیین کرده شد غیر قانونی. این بر ضد معیارهای 67م 71م ماده های کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان. وقتی که در تاجیکستان مونوپولیا در کمیسیون انتخابات وجود دارد، پرزیدنت عمل کننده رئیس حزب سیاسی می باشد و قانون تعیینات تعیین انتخابات پرزیدنت ضد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تعیین می گردد. این برهم خوردن هیچ نباشد کم و کم دموکراتی سیاسی در تاجیکستان می شود.
شما با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمی توانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغی کافی نداشتید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضایم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل می شد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتیند، نخواهند 0.5% میتیند. یعنی کمیسه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسی نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفع کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد. این یک طرف. و یک چیز را گفتنم در کار که وقتی که جمع کنی امضا، ترتیب دادن پروتکل ها، ترتیب دادن ورقه های امضا جمع کنی و غیره، این از حاکمیت اجرایی وابسته است. این خواهند نخواهند حزب سیاسی این گرفتیم که وابسته میشد از حاکمیت اجرایی پر را.
بسیاری از طرفداران شما میخواستند که مثلا در انتخابات شرکت کنید، نامزد پیش بری شود، و تحریم انتخابات به نظرتون نادیده گرفتنی نظر آنها نیست؟
من فکر میکنم که نه. من برای همین برای فهمیدن عقیده اعضایان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیش از خلاصه، پیش از بررسی کردن این در شورای سیاسی با دو ولایت و ناحیه های تابع جمهور شهر دوشنبه سفر کردم و بسیار به سازمان ها واخوردم، از جمله نه تنها ولایت کتیف، زیاده 15 شهر و ناحیه ها در سازمان های ابتدایی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان واخوری کردیم و غیر از حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با دیگر آدم ها کتیم واخوردیم. خلاصه همین خیر شد. من در این باره نویسته هم بودم شده اشتراک کردن در این انتخابات یکان منطق ندارد. باید قید کنم که در شورای سیاسی ما همه طرفه بررسی کردیم. در شورای سیاسی ما هم طرفدارها بودند که اشتراک کنیم. طرفدارها بودند که باید بیایید تحریم نکنیم و با مردم مثال با اعضای حزب سوسیال دموکرات اختیارا اشتراک کردن یا زید آواز دادن دیگر، لیکن در یگانه خلاصه آمدیم که ما اگر رفته اشتراک کنیم هم اشتراک نکنیم هم آدم ها رفته زید آواز تیندم، این آواز ها به فایده مثال حاکمیت اجرایی به فایده حزب خلق دموکراتی برگردانده میشد، برای چی؟ این نظارت کردن غیر امکان است. اگر حزب سیاسی فقط ناظر خوشه، وقتی که کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخاباتی یگان اعضای کمیسیون انتخاباتی حزب سیاسی نیست، خصوصا حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، ما ناظرهای اگر 10,000 هم پیشنهاد کنیم، در قانون نوشته شده است که یگان ناظر دخالت کردن به فعالیت مثل کمیسیون انتخاباتی یا که در آوازدهی رفته نظارت کردن از بالاست، این امکان ندارد.
بهتر نمیدونید که در انتخابات شرکت کنید، برنامه‌ای و حزبتون را تبلیغ کنید؟
فکر میکنم که وقتی که همین مسئله ها در انتخابات پارلمان موجود بودن ما در حقیقت اشتراک کردیم،
اون وقت پارلمان 2020
2020 اونجا همه زید بودن، همه زید بودن بیایید تحریم میکنیم که من استادگری کردم شخصا خودم که بیایید اشتراک میکنیم، بیایید برنامه‌های مثل برای مردم میفهمونیم، این چیز برای ما لازم است. من امیدوارم که همه اشتراکچیان ما از انتخابات 2020 پارلمانی نوابسته از نتیجه راضی هستند، ما در حقیقت حزب را معرفی کرده توانستیم. این در انتخابات پریزیدنتی محدودگری زیاد میشد، این در انتخابات پرسته حتی اشتراک نمیشد، سناریه معلوم است که کیها کدام نامزد تو اشتراک میکنن و ایها تیار کردگی برآمدی خود را میخونن و طرفداری میکنن و پرزیدنت عمل کننده امام علی رحمان. این انتخابات نی، این نو اگر عادی تر میگفته باشیم یک چیز فرمالی هست که انتخابات در حقیقت مثال در اساس رقابت را انکار میکند و رقابت به میان نمیآید.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند، امضا همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند، آن ورقهای امضا جمع کنید در بالاست هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسیه انتخاب یک جایه با کمیسیه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنا تقسیم میکنن، من این فایزش برای پریزیدنت، من این فایزش برای دیگر حزبهای سیاسی. من فکر میکنم که با حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در بالا میشوند و حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی در پایان میشوند، این علاقه معلوم است.
شرکت نداشتن حزب همکنون ممنوعی نهضت اسلام در انتخابات سال 2020 چی تاثیر داشته میتواند؟
یکم با یک بار تاکید میکنم که در اساس جنایت 1, 2, 3, 5, 10 نفر حزب را محدود کردن یا حزب را برهم دادن یا کش قرار سود عالی کرده و یا ممنوع اعلان کردن، این خودش غیر قانون است. من طرفدار آن که همین آدم های گناهکار را انفرادی مرحمت، هر یک جنایت جنایت و انفرادی البته جزا یافته نشده کن، لیکن این مسئله با شخص یوریدیکی با سازمان سیاسی دخل نداشته نشده کن. من در همین عقیده هستم که اگر که آدم ها گناهکار بودن آن را را انفرادی جواب جزا داده، لیکن حزب عمل کرده نشده کن بود. حزب نهضت اسلام تاجیکستان یک حزب پرقوت بود. من کالیچه با 2013 سال وارد شدنم هم از همین بود که با واسطه حزب نهضت اسلام تاجیکستان ما اموی بودن مثال این عمل را نشان می دادیم.
با انتخابات سال 2013 برگردیم. اون وقت شروع به نظرتون نامزد یگانه مخالفین انتخاب نکرد شما رو؟
اکن این سببای گوناگون دارن. من فکر میکنم که اینجا سببای هم سوبیکتیو هم ابیکتیو وجود داشتن، لیکن مسئله در اون بود که مسئله اولین از اشتراک من در انتخابات ترسیش به میان آمد. اپوزیسیون ترسیدند که اگر زویروف همچون نامزد یگانه اشتراک کند در تاجیکستان جنگ گرجستانی، من اگر همچون نامزد با این انتخابات مرکه اشتراک میکردم تا آخر میرفتم. مسئله همین خیل بود. من همه وقت یک مسئله رو میگذاشتم، بیایید کی نامزد میشد فرق ندارد، لیکن نامزد شدید باید مرکه انتخاباتی رو تا آخر بریم و مبارزه رو، مثال که گرفتیم، رقابت رو تا اون درجه برداریم که در حقیقت انتخابات حقیقی باشد.
بعد از این شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون میباشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در جمهوری حزب سوسیال دموکراسی، مسئله با استعفا رفتن رئیس رو هم میبینیم. این چگونه است؟ رئیسی سوسیال دموکرات. این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن، از جمله فعالیت مثال پیداگوگی گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
اگر پریزیدنت فعلی امام علی رحمون شما رو برای کدام یک وظیفه تعیین کند یا وظیفه پیشنهاد کند میروید یا نه؟
بسیار عجیب. اگر من وظیفه در کار میشد، من حزب سوسیال دموکرات تشکیل نمی کردم و همچون یک رهبر حزب اپوزیسیونی نمی شدم. برای من وظیفه لازم نیست. برای من ما آن رویه های آن جرایان که سیاسی در تاجیکستان همنه درست براه مانیم، قانونیت تامین گردد، مردم اراده مردم شکسته نشود، مردم سالاره یا حاکمیت حلق در حقیقت عملی گردد. من برای چی مثل این انتخابات را غیر قانونی اعلان کردم؟ برای آن نه که من به یکانش پیشنهاد میکنن دیگه میکنن، آید در حقیقت زیدی کنستیتوسیونی میباشد و برای تامین کردن قانونیت کنستیتوسیونی آن را غیر قانونی اعلان کردیم و آن را تحریم کرده استادیم. و چگونه مثل عمل و واسطه های با میان می آوریم؟ این البته در جریان تا 11 اکتبر معلوم میشد و مردم تاجیکستان شاهدی این میشوند.
تشکر زیاد برای یک صحبت. سلامت باشید.
سلامت باشید.
شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو شنیدید و در صحبت امروزی ما بودند رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اینجا میرسیم به پایان این برنامه. تا صحبتی دیگر، خدا نگهداری ما و شما.
بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم.
بینندگان عزیز، اخباری آزادی است و من خیرامان بقازاده. امروز چهارشنبه 3 آگوست سال 2022. توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه. با هدف حفظ بازار داخلی، مقامات حکومت تاجیکستان صادرات پیاز به خارج کشور را منع کردند. دشوار شدن گرفتن روادید سفر شهروندان روسیه به منطقه شنگن خواهشمندان بازدید از اتحاد اروپا را ناراحت کرده است.
روس ها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است.
رهبران ولایت ختلان وعده دادند که مسئله احیای شفاخانه کودکانه بسته شده در منطقه کلوب را بررسی میکنند. در پی کمچین شدن محصولات کشاورزی پیاز و بالا رفتن نرخ آن، مقامات در تاجیکستان صادرات آن را به خارج به خصوص روسیه منع کردند. در این باره نمایندگان خدمات گمرک در ولایت سوخت خبر دادند و گفتند که این امر از سوی حکومت صادر شده است. این هم در حالی است که امسال نرخ پیاز در بازارهای تاجیکستان تا 4 برابر بالا رفت. ظاهرا هر سال این یا آن نوع محصولات با چنین حالت روبرو می‌گردد. فرزان محمدی در این موضوع گزارش تهیه کرده است.
در نشست خبری ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت، صادرات پیاز بحث برانگیز شد. مسئولان این نهاد به کم شدن استحصال آن و قطع صادرات گفتند. در 6 ماه سال 2022 از گذرگاه های سوخت 66 هزار تانه پیاز بیرون رفته است که نسبت به سال گذشته 10 هزار تانه کمتر بوده است.
این مثال 5-6 هزار تانش از ولایت ختلان آمد، همین توسطی خوجند صادرات شد. بعد برای که مردم خود مونده همین چیز ذخیره شود، ما صادراتش را منع کردیم. پیاز
به گفته مقامات گمرک از نیمه آخری ماه ایول پیاز از تاجیکستان بیرون نشده است، ولی تا حال نرخ آن نظر به 1 یا 1.5 سامانه سالهای قبلی تا به 5 یا 7 سامانه رسیده است. قبلا ریاست کشاورزی سوخت گفته بود که امسال صادرات پیاز از شمال تاجیکستان نظر به سالهای پیش 2 برابر زیادتر شده است.
ما جمهوری را گب میزنیم برای که همش صادراتش توسط روی آهن خوجند میرد. اونو ممکن ولایت ها میگنده 1 برابر زیاد کرده گند.
کشاورزان میگویند سبب اساسی گرانی پیاز به نرخ دارو و سوزشواری هم رفت میگیرد. همچنین میدان کشتیان کم شده، آب و هوا نیز نامساعد دانسته می شود. دهقانان و تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به ما گفتند سالهای قبل کشت پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت.
پیاز هم نسبت سال گذشته زیاد از 1000 گیگتر کم شد. سالهای پیشینی که 4-5 سال پیشی که شما همگان در هر یک نشست مطبوعاتی بود، نرخ پیاز پس رفته بود و بالاروی ارزشی سوزشواری داروهای منرالی شد. اصلا به همین بجایی و همه اون نکیم در امسال حاضر زیاد از 9000 کشتی پیاز در میدان موجود می باشد. ما من از سنوید بعد از 10 آگوست آغاز کرده کشتی پیاز کانی سر می کنیم. خدا خواهد روزوی نزدیک نرخی پیاز هم بایی جدش می رسیم.
در بازار پنجشنبه شهر خوجند خریداران پیاز کم به نظر می رسند. ساکنان تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال اخیر مشاهده نکرده بودند و از دوام کردن گرانی ها نگران هستند.
کلونش 7 سومونو مایدش 5 سومونو گفتم بود که اولام بیان گفتم که کل مایدش مایدش پیشتر همیو ارزون بود.
چند پیش سازمان ملل متحد گفت که نرخ پیاز که غذای تاجیکان را بیان تصور کردن سخت است، بیشتر از 192% بالا رفته است. جمعیت تاجیک مطلوبات که قرار است به نرخ‌های بلند بازار تاثیر رساند گفته است که پایین روی نرخ پیاز در تاجیکستان احتمال نزدیکتر به زمستان سال جاری صورت گیرد. کشاورزان و تاجران سوخت هم باور دارند کشت تیرماهی پیاز نرخ را پایین خواهد آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
صرف نظر از روابط سرد دوشنبه و کابل در یک سال آخر، انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب 1 برابر زیاد شده است. ولی شرکت برق تاجیک میگوید طرفی افغانستانی تا حال نتوانسته است پول برق را به پررگی بپردازد. کشور همسایه تحریمی بانک‌های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته است. تا کجا این حقیقت دارد؟ مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده است.
بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجک نمیتواند مبلغ برق را پر دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجک صدا می‌دهد. این سخنهای رئیس شرکت برق تاجک که 6 ماه پیش بیان داشت.
کاربری رفته شده است که در روز نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شد.
ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلاری قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است.
قرضداری نسبت به پرداخت حق برق شرکت کارونه 20 میلیون دلاری قرضداری تشکیل می‌کرد. اما مرجع با مرجع به نظر است که در روز نزدیک از جانب شرکت برشنا این مشکل ها حل کرده می شوند و صادرات مربوط به انتقال مبلغ به شرکت برق تاجیک عملی می گردد.
کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده می کنند. نمایندگان برشنا گفتند در یک نشست خبری مسئله را شرح می دهند. آنها پیشتر گفته بودند که تحریم بانک ها سبب این حالت گشته است. تحلیلگران افغان می گویند مسئله باید هرچی زودتر از راه حل شود.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش می رساند. افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری می کنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به او طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه، در اون صورت معامله از بین میره.
مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پر را پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از پره دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان با 2 دلیل نمیتواند که انتقال برق را به افغانستان قطع کند. اولین که تاجیکستان به جز از افغانستان بازار دیگری ندارد که برقش را فروشد. دوم که تاجیکستان در فصل تابستان برق زیادتی دارد که باید آن را به یک کشور بدهد. در عکس حال مجبور است که آب را از آبانبارها بهوده پرتاید. به هر حال کارشناسان تاجیک و هم افغان تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه پول برق تاجیکستان را پردازد. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و برنامه را با گزارشی از مسکو ادامه میدهیم. وزارت کارهای خارجه استونیا خبر داد که تقدیم روادید را به شهروندان روسیه محدود میکند. بیشتر تالین از کشورهای اتحادیه اروپا دعوت کرده بود که به شهروندان روسیه ویز شنگن دادن نشود. در حالی که استونیا و فنلاندیا مسئله مشکل و محدود کردن پیشنهاد ویزا برای روس‌ها را بررسی دارند، در روسیه برای دریافت روادید سفر به اروپا نوبت طولانی ایجاد شده است. زرنگیزی نوروشو گزارش میدهد.
نوبت برای گرفتن روادید یا ویزای شنگن هنوز از دولون این مرکز ویزادهی سر می شود. داخل بنا سرودم است. مردم چند هفته روزانه یا جای خالی جستجو می کنند.
ما یک ماه پیش نام نویس کردیم. 2 ماه تلاش کردیم، بالاخره موفق شدیم و می خواهیم ویزا رو گیریم و توسط استانبول پرواز کنیم. حجت گذاری به فرق از پیش مشکل تر شده است. آنها حسابات 3 ماهه بانکی را طلب می کنند. در صورت حسابات حداقل باید 300 هزار روبل داشته باشید.
نامنویس کردن مشکل است واقعا. بعضاً تو می توانید در 3 روز روزنه آزاد پیدا کنی. حالت های می شود که ماها انتظار می شوی.
به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است که دادن روادید شنگن را برای شهروندان روسیه منع کند. با چنین پیشنهاد وکیلان پارلمان فنلاندیا مراجعه کردند. لهستان طلب کرد که به شهروندان روسیه عموماً برای وارد شدن به قلمرو اتحادیه اروپا روادید دادن نشود.
روس ها گوناگونند. از سوی دیگر در پیشانی آدم نوشته نشده است که او کی است، ولی به نظر من قطع کردن مناسبت نادرست است.
روسیه از کشورهایی است که شهروندانش از همه بیشتر برای دریافت ویزای منطقه شنگن درخواست می‌دادند. به اطلاعی کمیسیه اروپایی در دوره تا پاندمیه در سال 2019 شهروندان این کشور برای گرفتن ویزا بیش از 4 میلیون درخواست پیشنهاد کردند. روس‌ها اساساً با هدف استراحت به اروپا می روند.
ما می بینیم که یک قطار کشورهای اروپایی همان انتظار سیاحان روس هستند. شرکت های همکاری ما در این کشورها سفر طریق دولتی سیوم را پیشنهاد می کنند. البته وزارت کار خارجه و راستوریزم ما را آگاه کردند. ولی طوری می بینیم در علاهدگی سیاحان همان می روند.
ظاهراً مقامات روسیه به همه گونه تغییریابی وضع آماده بوده از این حالت ناراحتند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که در صورت منع شدن پیشنهاد روادید شنگن با شهروندان روسیه، مسکو جدی از چاره‌های جوابی و سخت کار خواهد گرفت.
در منطقه کولوب که هنوز 3 سال پیش دارای یک شفاخانه مخصوص برای طبابت کودکان بود و بسته شد، مقامات هم اکنون درباره ضرورت احیای دوباره این مؤسسه ویژه طبابت صحبت میکنند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
اینجا پیشتر بیمارخانه ویلایتی کودکانه بود. 3 سال پیش با قرار قربان حکیمزاده رئیس ویلایتی ختلان آن برهم داده شد. تا آن وقت بیمارستان برای کودکان 140 کرد داشت. حالا آن یک شعبه است در بیمارستان عمومی ویلایت با 60 کرد. جای نمی رسد و رئیس ویلایت دستور داده است که این مسئله بیمارستان کودکانه دوباره بررسی شود.
حاضر به حالتی که همین بیمارخانه مرکز پرینتلی که برای علاقه و هم تولد و هم تبابتی کودکان و همون رو کودکان خونسال پیش بیدی شده است. من حالتی و یواشم به چون شو باشد تحلیل کرده برام آدم از طرفی شخصان مسئول مدیران شعبه نفرانی که به این یا اون کسل به همون شعبه دخل ندارند اونها رو در همون جای کرده سرباری تمام پلاتا پر است.
وقتی از رئیس ویلایت ختلان سبب برهم دادن بیمارستان کودکانه را پرسیدند جوابی دقیق نداد، اما گفت حالا در آنجا هر گونه بیماران را جای میدهند و در نتیجه جای نمی رسد.
اما تو رو تعلیم که شریف پیشنو کنیم نسبت این مثلا چاره جوی میدنیم
نیجا هیچی نیست ایجا نمی عرال
نورسایی جوی در حال است که همه حجره های این بیمارستان پرند. احتمال برقرار شدن بیمارستان کودکانه را صدرالدین غیوروف معاون سردار شعبه ریاست تندرستی ولایت ختلان در منطقه کلوب تصدیق یا رد نکرد.
حتی شیدن نشیدن یه در روز گفت ما از این زمان ایچی گفتن نمی کنم نیکی میکنیم خیلی بو موجود و بو پیشنیون میکنیم خیلی این زمان ما ایچی گفتن نمی کنم شیدن نشیدن.
در این بین کارافتادگان و طبیبان از شرایطی بعد گرمی طاقت فرسا و نبودی آشخانه شکایت میکنند. این ساکین برای طبابت فرزندش از ناحیه وسی آمده است. شرایط بیمارستان او را مجبور کرده است که با خود گلیم و دستگاه خوراکپزی بیارد. حالا در این حجره نه تنها کودک طبابت می‌یابد، بلکه والدینش برای او و خود خوراک می‌پزند. بسیاری ها اصلاح چنین وضع را طلب می‌کنند. آنها می‌گویند حالا اهالی 10 شهر و ناحیه منطقه کلوب به 1,300,000 نفر رسیده است و بناً بیمارستان کودکانه باید برقرار کرده شود با شرایطی بهتر، می‌گویند آنها. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
و یک خبر، یک فعال ایرانی را بعد آن که در کنسرت آوازخوان معروف ابی در ترکیه اشتراک کرد به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم کردند. مریم کریم بیگی که بعد کشتاری برادرش در سرکوب اعتراضهای بعد انتخاباتی سال 2009 به یک منعقد سخت نظام تبدیل شد، با استفاده از عکسش با ابی گناهکار کردند. خود کریم بیگی گفته بود است که ابی آوازخوان دوست داشته او است و بسیار آرزو داشت در کنسرت او شرکت کند. ابی بعداً او را به اشتراک در کنسرتش به ترکیه دعوت کرد و هر دو عکس هم گرفتند. و اخباری بیشتر از این رو در سامونه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر پیدا کنید.
من به
تلفن خیلی ارزان کرد، 2-3 تومان
ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نزدیکان یک زاده بدخشان که در روسیه پس از بازداشت ناپدید شده بود، ادعا دارند که مقامات او را به تاجیکستان بردند. روسان پولودبیکوف، ساکن ناحیه روشقلعه ولایت مختار کویسان بدخشان که در روسیه مهاجر محنتی بود، آخر ماه ایول برای نقض قاعده های مهاجرت بازداشت شد و در بازداشتگاهی در مسکن نگهداری می شد. نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند که او را از روز 29 ایول دیگر در بازداشتگاه پیدا نکردند. آنها به این باور هستند که مقامات روس روسان پولودبیکوف را همراه با اورز و رمزی وزیربیکوفا به تاجیکستان فرستادند. روز 29 ایول این دو فعال بدخشانی در مسکو ناپدید شدند و پس از یک روز در نواری که شرایط ثبتش معلوم نیست، گفتند با اختیار خود به دوشنبه برگشتند تا به سوالهای مقامات پاسخ دهند. نزدیکان آنها به بازگشت اختیاری آنها باور ندارند و نوار را صحنه سازی مقامات دانستند. پیوندان روسان پولودبیکوف میگویند او را مقامات تاجیکستان به خاطر نزدیکترین دوست امریدین علاوتشایف بودن تعقیب میکردند. امریدین علاوتشایف، چهره شناخته در میان جوانان بدخشان، ماه ینبر امسال از روسیه ناپدید و در دوشنبه پیدا شد. او را آخر ماه اپریل بر اساس 5 بند کدکس جنایی به 18 سال زندان محکوم کردند. مقامات هنوز درباره دوسی علاوتشایف معلومات ندادند و تلاشای ما برای پیدا کردن نظر مقامات نتیجه نداد. پیوندان روسان پولودبیکوف گفتند که او مثل یک محافظ همیشه در کنار علاوتشایف بود و تا زمان بازداشت و استردادش به تاجیکستان همراهیش میکرد. به گفته آنها روسان فعال اجتماعی نبود و درباره نارامی‌ها در بدخشان نمی‌نوشت. صفحه فیسبوکیش را هم بسته بود. پایگاه پمیر دیلی نیوز که خبرهای بدخشان را پیگیری میکند، خبر داد که در نیم سال اخیر دست کم 5 زاده بدخشان از روسیه به تاجیکستان ربوده شدند. مقامات کمیته کار با زنان در تاجیکستان میگویند اطلاعی درباره وضع الفتخان محمدشایف ندارند. این روزنامه‌نگار و فعال جامعه شهروندی از 18 می به این سو در بازداشت است و او را در سازمان دادن اعتراضات در شهر خروق گمان بر می‌دارند که به قول طرفدارانش هیچ اساسی ندارد. به قول آنها احتمالاً محمدشایف که در یک نوار تلویزیونی دولتی گویا به گناهش اقرار شده است، تحت شکنجه و فشار قرار دارد. در یک نشست مطبوعاتی رهبری کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان روز 2 آگوست، خبرنگار رادیو آزادی از رئیس این نهاد هلالبی قربانزاده پرسید که آیا از حال الفتخانم محمدشایف در حبس دیدن کرده است، چون میگن که او گویا شکنجه شده است. قربانزاده به این سال کوتاه پاسخ رد داده گفت: نه، من با الفتخانم ملاقات نداشتم و ندیدم. در یک اظهارات دادستانی کلی تاجیکستان میانه های ماه ایول گفته شد که تحقیق پرونده محمدشایف ادامه دارد. به نوشته رسانه های افغانستان، یک فرمانده بلندپایه طالبان گفته است که نیروهای آنها توان آن را دارند در یک هفته کشوری تاجیکستان را تسخیر، یعنی تصرف کنند. جانب تاجیکستان تا کنون به گفته این فرمانده طالبان واکنش نکرده است. روزنامه 8 صبح روز 2 آگوست با تکیه به منابع خود نوشت که ملا محمد جان حمزه، معاون فرمانده واحد نظامی عمری طالبان، این مطلب را روز سه‌شنبه در حضور وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به ولایت تخار هم مرز با ولایت ختلان سفر داشت بیان کرده است. این فرمانده پشتون تبار طالبان که به نوشته 8 صبح با نام ملا جانو هم معروف است، به تاجیکستان هشدار داده و افزوده است در صورتی که این کشور دست از مداخله ها در امور داخلی نکشد و روسیه پشت تاجیکستان قرار نگیرد، این کشور را در دوام یک هفته تصرف میکند. مقامات تاجیکستان به سخنان این فرمانده طالبان واکنش نشان ندادند. نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به 2 هفته پیش تخمیناً 2 برابر زیاد شده است، در حالی که شکایت ها از بلند شدن نرخ بلیت ها صدا می دهند. در برخی نقطه های بلیت فروشی می گویند که این افزایش در همه شرکت ها سامان ایر، اورالسکی اویالینی و یوتیر مشاهده می شود. روز 3 آوگوست نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه به حساب میانه 5400 سومانی را تشکیل می‌دهد و بازگشت از مسکو به دوشنبه تخمیناً 1800 سومانی است. به قبل یک شرکتی بلیت فروشی دو هفته پیش بلیت ها تخمیناً دو برابر ارزان تر بودند. از جمله نرخ بلیت به مسکو از 3400 سومانی شروع می شد. حالا به گفته این شرکت پرواز به مسکو از شهر بختر تخمیناً 1000 سومانی کمتر است. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را که مکان اصلی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت شده از شرح نمی‌دهند. موضوع گرانی نرخ پروازهای هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است و کارشناسان چنین حال را به منپولی شدن این ساحه از جانب افراد نزدیک به حکومت ربط می‌دهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صرف نظر از روابط سرد دوشنبه و کابل در یک سال اخیر، انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان قریب یک برابر زیاد شده است، ولی شرکت برق تاجیک میگوید طرف افغانستانی تا حال نتوانسته است پول برق را به پررگی بپردازد. کشوری همسایه تحریم بانک‌های خود را مانع پرداخت مبلغ برق گفته است. کارشناسان میگویند مسئله باید از راه حل شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکت برق تاجیک نمیتواند مبلغ برق را پر دریافت کند. این اظهارات بار دوم است که از زبان رهبران شرکت برق تاجیک صدا میدهد. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک ماه فوریه امسال قرض شرکت برشنای افغانستان را 33 میلیون دلار گفته بود.
خبری رفته شده است که در روزهای نزدیک قرضداری با پورگی پرداخت کرده شد،
ولی با گذشت نیم سال وضعیت تغییر نکرده است. شرکت برشنای افغانستان از 33 میلیون دلار قرضش در آغاز سال تا حالا تنها 5 میلیون دلار را پوشانده است. محمد عمر اسدزاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 1 آوگوست ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت مانع اساسی در گرفتن مبلغ این تحریم برخ بانک‌های افغانستان است. جناب اسدزاده اظهارات 6 ماه پیش را تکرار کرد و گفت
وابسته به آن که وابسته به بعضی ژئوپلیتیکی منطقه و جهان که بعضی بانک‌های سرمایه مبلغ گذار با همون سانکشن ها وارد کرده شدند و صادرات انتقال مبلغ از شرکت برشنا با شرکت برق تاجیک مشکل پیدا شد. این زمان کارمندان شرکت برشنا کاربری کرده شدن در قطع.
مسئولین شرکت برشنا روز 3 آوگوست ضمن یک نشست خبری در کابل گفتند بر اساس توافق با تاجیکستان انتقال پول و برق همزمان ادامه پیدا میکند. اسدالله انعام یک مسئول شرکت برشنا گفت به اندازه توان بانک ها مبلغ برق را به تاجیکستان انتقال میدهند.
مننه ده تاجیکستان هیوا مامر خطاست یادونه وکړه
چې شرکت برشنو توانی آن را دارد که همه مبلغ را یک بار پرداخت کند، اما مشکلات بانکی وجود دارد و تحریم ها هستند و همین دلیل نمی توانیم که همه مبلغ را یک بار پرداخت کنیم.
این مسئول شرکت برشنو همچنین گفت روزهای نزدیک به تاجیکستان 6 میلیون دلار دیگر انتقال می دهند. کابل یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان است. در 6 ماه امسال از تاجیکستان به افغانستان قریب 734 میلیون کیلووات ساعت برق صادر شده است. این آمار در قیاس به همین دوره سال گذشته 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. نرخ 1 کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است. در 9 ولایت افغانستان از نیروی برقی وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. برخی تحلیلگران افغان میگویند مسئله باید هر چه زودتر از راه حل کرده شود. امین فرهنگ سابق وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت انتقال برق یک موضوع تجارتی است که بر اساس معامله باید حل شود.
موضوع تجارتی است. تاجیکستان برق خود به افغانستان به فروش میرسانه، افغانستان نسبت به اینکه برق کمبود داره خریداری میکنه و در یک معامله تجارتی طرفین باید از معاهدات خود پابند باشند و طرف افغانی باید از پول برق را به او طرف تادیه کنه و اونا برق برسانند. و اگر یک طرف این معامله صدمه میبینه و عملی نمیشه، در اون صورت معامله از بین میره.
مشکل در پرداخت مبلغ برق به تاجیکستان در حال است که وزارت انرژی ازبکستان گفته است شرکت برشنا پول برق سال گذشته را پر را پرداخته است. کارشناسان نزدیک به مقامات میگویند صرف نظر از دریافت نکردن مبلغ، تاجیکستان فعلا نمیتواند انتقال برق را به افغانستان قطع کند. نبودن بازار دیگر بجز از افغانستان و برق زیادتی در فصل تابستان از جمله عامل هایی است که به گفته تحلیلگران باعث می شود تاجیکستان انتقال برق را به افغانستان ادامه دهد. به نظر حامدجان عارفوف، کارمند اینستیتوت اقتصادیات و مؤلف کتاب بی‌خطری انرژتیکی تاجیکستان،
اگر و بجز ذخیره کردن نمیشد که مثال بگیریم، اگر طلبات نباشد، خریدار نباشد و باید آب سطحیت، آب هم تو سطحیت بخی نمیگیرد، آب خلستوز بروس میگوین اینو خلستوز بروس، یعنی آب بیکلا صرف کردن، این چه ضرر میدوند تاجیکستان. اول مثال بگیریم قرض به داده ایستادگی باشدم، یکون راش میابم، یکون ملاقه در قرضش میگیرم، گفته ایستاده از در بفکرم، امید دارد که میگیرد.
هر دو کارشناس همصحبتی ما تاکید میکنند که وضع فعلی نمیتواند سالها طول کشد و افغانستان باید از راه مبلغ برق تاجیکستان را پردازد. مشکل در پرداخت مبلغ برق میان تاجیکستان و افغانستان در حال به میان آمده است که دوشنبه به حاکمان نوی کابل رابطه دیپلماتی ندارد. مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان بارها از سیاست‌های گروه طالبان که قریب یک سال است در افغانستان حکومت می‌کنند آشکارا تنقید کردند. طالبان در پی به تاجیکستان هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند.
عجیب زندگی در این دنیای پر ارمان، شبت پیمان کسی مردن نمیخواهد، دمی کی پور شبت پیمان کسی مردن نمیخواهد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی نمی خورد، نه دارا و نه بیچارا، نه مسکون و نه آوارا، کسی مردن نمیخواد. بندهی خاکی کسی مردن نمیخواهد، و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جایی گفت بگریستن، کسی مردن نمیخواهد. عجیب از زندگی یارم.
چند ساعت پس از واری شدن نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در روز سه‌شنبه، وزارت کارهای خارجی چین سفیر آمریکا در پکین را به این وزارت دعوت کرد. چین اعتراض خود را به این سفر خانم پلوسی به تایوان و سفیر آمریکا رسانیده است. چین میگوید سفر نانسی پلوسی به تایوان بسیار خطرناک است. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان تایوان ملاقات کرد. پلوسی بلندترین منصبدار آمریکایی است